بسم الله الرحمن الرحیم. فن هفتم طبیعت شفا النبات، صفحه 9، سطر 7. ولم یحسن من ظن ان شجر الحار المزاج انما تقل اصوله و یقل قوسها به سبب قلت ثقیل فیه. قبل از اینکه این بحث شروع کنم، دو تا بحث از جلسه قبل باقی مونده، من اینو عرض کنم بعد وارد این بحث جدید بشم. در جلسه قبل که صفحه 8 بود، در سطر 15 داشتیم و ثمرت و البذر یشترکان فی انهما اشباه الاعضاء. مراد از ثمره و بذر در اینجا غیر از مراد از ثمره و بذر در چند خط قبلی، در چند خط قبل گفت فا این ثمره لیسه یحتاج الیها، بعد گفت و عمل بذر فا اینه او یحتاج الیه. مراد از ثمره این که اونجا داشتیم کل میوه بود، اون وقت گفتیم بعضش به درد تولید نبات میخوره. اما مراد از ثمره ای که در این عبارت داریم، یعنی در عبارت و ثمرت و البذر یشترکان فی انهما فی انهما اشباه الاعضاء، مراد از ثمره اون قسمت از ثمره ایست که صرف تولید نبات میشه، نه کل ثمره. چون کنار بذر قرارش داده، گفته یشترکان، این دوتا مشترکند. اگر واقعا به تمام ثمره توجه داشت نمیگفت این دوتا مشترکند، اون قسمت اضافه است. اند قبلش هم بیان کرد که ثمره با بذر فرقش در اینه که ثمره همش به درد تولید نمیخوره، ولی بذر همش به درد تولید میخوره. حالا در این ثمره و بذر که در عبارت یشترکان فی انهما اشباه الاعضاء میگه، مرادش از ثمره کل ثمره نیست، اون بخش از ثمره است که کار بذر رو میکنه. این مطلب اول که توجه داشته باشیم، این ثمره که در اینجا میگه با اون ثمره که در دو خط قبلش میگفت تفاوت داره. مطلب دوم که من معنا کردم اشباه الاعضاء رو به این صورت که اعضای فرضی این ثمره مساوی هند، شبیه هند، یا اجزای ارضی این بذر شبیه هند و متشابه هند، مثل همه هند. اجزای فرضی متشابه هند. شما معنا کرده بودید که اشباهون لعضای نبات. من گفتم که این میوه اعضای خودش با هم شبیه هست. شما گفتید نه، این میوه شبیه اعضای نباته. یا من گفتم بذر اعضای خودش با هم شبیه هست. شما گفتید که نه، این بذر با اعضای نبات شبیه هست. که قرار شد شما لام تقدیر بگیرید، که بعد کردم تقدیر لام خلاف ظاهره. حالا برخورد کردیم به نسخه تهران که در پاورقی اشاره کرده.
تو این هشتا نسخه که اینجا بودش بودمش لام نداشت،
نوشته لیل اعضا، اشباهون لیل اعضا. نسخه تهرانم تقریبا نسخه قابل توجهیه، خیلی غلط غلوط نداره. اما اشاره میکنن که در 6-7 نسخه نگاه کردیم هیچ کدومش لام نداره. حالا طبق نسخه تهران اون معنی شما معنی خوب میشه، اشباهون للعزا. منتها این اشکال ممکنه پیش بیاد که ثمره شبیهون للعزا نه اشباهون، یا بذر شبیهون للعزا نه اشباهون. چرا جمع آورده؟ با اینکه ثمره واحده، باید بگه ثمره و بذر هر کدومشون شبیهن برای اعضای نبات، با اعضای نبات شبیهن. حالا لام رو قبول کردیم، ولی جمع رو چه کارش کنیم؟ جواب اینه که جمع و جمع منطقی بگیرید، چون خبر گرفته اشباه رو برای انهما اشکالی پیدا نمی کنه. جمع منطقی شامل دوتا میشه حداقل. انهما گفته ثمره و بذر، انهما اشباهون اب نداره، چون دوتا هن اشباه اطلاق کنه اب نداره. اشباهون لل اعضای نه اعضای نبود. پس بنابر نسخه تهران فرموش شما درست میشه و مفرد نیبردن اشباه هم مشکلی نداره. فإن المن ليس من أشباه الأعضاء بنابر معنی شما و معنی شما چرا فرقی نمی کنه؟ من تبعیضی است، یعنی معنی از سنخ اون اشباه الاعضا نیست، بلکه از سنخ اشباه الاخلاق. چه شما معنی خودتون رو بگین، چه معنی که من از کردم، من فرق نمی کنه. من زایده نیست، من تبعیضی است. وقت لاکن من اشباه الاخلاق هم عرض کردم، چون معنی مختلطه، اما بعض رو اینا مختلط نیستن، جامدن. بعض رو اون قسمتی از میوه که میخواد نبات بشه جامده، اعضاء فرضی داره، ولی منی چون میان داره حالت اختلاط براش هست، اون از خلطهای فرضی داره. این نبات، این ثمره و بذر عضوهای فرضی دارن، اون خلطهای فرضی داره. این که یه جا تعبیر به اجزا کرده، یه جا تعبیر به اخلاط کرده، به خاطر خاصیت خود این بذر و ثمره است که جامدند و اون معنی که مایه. اینجور که من میفهمم دیگه، در عبارت اینجور فهمیده شد. حالا
عبارت فین در معنی لیس من اشباه الاعضا قرینه نمیشه، برای اینکه اون قبل رو چجوری معنی کنیم؟ شما الان اشباه رو جمع منطقه میگید، خب اینجا که یه دونه اومده معنی اومده، چجوری اینجا اینجوری جمع منطقه نمیشه؟
نه، اینجا میفرمایید که چون منی تنهاست، دوتا نیست، اشباه نمیتونه جمع بیاره. شما میفرمایید چرا اینجا جمع آورده؟ جوابتون اینه که میگه از جمله اشباه الاعضا نیست. اشباه الاعضا ممکنه 30 تا 40 تا باشن، این از جمله اونا نیست. حالا در اون مثال که اثباتی میگفت انهما اشباه الاعضا، گفتیم چون انهما اشباه رو تطبیق میکنیم بر دوتا. اینجا که میگه لیس المنی من اشباه الاعضا، اصلا شما میتونید اشباه الاعضا رو 30 تا 40 تا بگید، بگید این از جمله اشباه الاعضا نیست، اشباه الاعضا چند تا معد چند تا هست. اینجا اصلا لازم نیست مفرد بیاره، اینجا اصلا جمع باید میبرد. بعدم در منی هم میگه من اشباه الاخلاط، من میاره، من تبعیضی میاره، پس بازم جمع آوردن اونجا اشکال نداره. چه در جمله فإن المنی لیس من اشباه الاعضا، چه در جمله لکن من اشباه الاخلاط، چون من آورده جمع آوردن اشکال نداره. اونجا که من نداشت جمع آوردن سوال داشت، که سوالش هم جواب داد.
بله،
کجا لام داره؟
من اشباه الاعضا،
شما میگی در منی نگفته من اشباه لل اخلاط، اونجا دیگه لام نداریم؟ ببینیم نسخه داریم یا نداریم. نسخه لل اخلاط نداریم، بله نسخه لل اخلاط نداریم، منتها با قرینه اون که اونجا لل اعضا داریم، اونجا رو میگیم لل اخلاط.
اضافه لامیه
میگیریم. البته عرض میکنم به هم ریخته است مطلب، من نسخه تهران داریم درستش میکنم. بله، نظر من اینه که اون که در جلسه قبل گفتم درست بوده. اگر نسخه تهران رو انتخاب کنی نظر شما درست میشه. وقت بعد اینجا هم اشباه الاخلاط هم باید لام بیاریم، منتها لام رو تقدیر میکنیم که درست باشه، یعنی مرتکب خلاف ظاهر میشه، چاره نداریم. اگر اونجا لیل اعزاست اینجا باید لیل اخلاق بگیرم. حالا ممکنه کسی بگه نسخه تران اشتباست، چون نسخه هایی دیگه خطی هم که شما داشتید اشاره کردین که اونه لام نداره، ممکنه اینجا بگیم نسخه تران اشتباست. اگر نسخه تران اشتباه باشه همون منده که عرض کردم باید بهتر میشه. خب از این بس میگذاریم، وارد بس خودمون میشیم. بسی که در اواخر جلسه گذشته شروع کرده بودیم این بود که آیا میتوان گفت در این بذر دو گونه جزء وجود دارد، بعضی ها سنگین بعضی ها سبک، که سنگین ها برن قسمت های ریشه گیاه رو تشکیل بدن برن داخل زمین، قسمت های سبک هم برن بالا و شاخه و ساقه رو تشکیل بدن؟ آیا نمیشه گفت یا نه؟ ابن سینا اجازه نداد، گفت نمیشه. نگفت نباید پایین رفتن ریشه و بالا رفتن ساقه رو از طریق سنگین بودن و سبک بودن توجیه کنیم، بلکه باید بگیم خواسته نفس این است. نفس طبق حکمتی که خدا برش ترسیم کرده میدونه که باید قسمتی رو در زمین فرو کنه، قسمتی رو به سمت آسمان بالا ببره. طبق وظیفه خودش هم داره عمل میکنه، به سنگین و سبک هم کاری نداره. این بحثی بود که ما در اواخر یا پایان جلسه گذشته گفته بودیم. حالا مطلب رو از همینجا تعقیب میکنیم. اول بحث امروزمونه، گروهی این چنین فکر کردن که اجزاء سنگین میرن ریشه رو تشکیل میدن، اجزاء سبک میرن ساقه و شاخه رو تشکیل میدن. این فکر رو کرده، بعد از این فکر نتیجه گرفته که اگر دیدید درختی ریشش کم بود، بدانید که این درخت اجزاء سبکش زیاده، اجزای سنگینش کمه، ریشش حد اقله. به تعبیر خودش این درخت درخت ارضی نیست، درخت هوایی و ناریه. به قول خودش میگه هار المزاجه. هار المزاجه یعنی از دو تا هار تشکیل شده، هوام حرارت داره منتها رطبه، نارم حرارت داره منتها یابسه، هر دو هارن. این درخت از دو تا هار تشکیل شده، یعنی اجزای هوایی و ناری داره، لذا شده هار المزاج. این چنین درختی ریشش کمه. چرا؟ چون اجزای ارضی کم داره یا نداره؟ چون اجزای ارضیش کمه ریشش هم کمه، بیشتر رفته صرف ساقه و شاخه شده. حتی ممکنه درخت بسیار تنومندی باشه ولی ریشه کوتاه داشته باشه، مثل صنوبر. صنوبر که یه نوع کاجه، درخت خیلی بزرگیه ولی ریشش کمه. بله؟ یه نوع کاج، حالا شاید هم کاج نباشه. صنوبر تو لبنان درست میشه، طبقه طبقه هم هست، اونجا به وجود میاد. حالا من گفتم یه نوع کاج، بالاخره یه درخت صنوبر. درخت صنوبر خودش تنومنده اما ریشش کمه. علت چیه؟ علت اینه که بذر این درخت اجزای سنگین نداشته یا کم داشته، یا به قول خود همین گوینده علت این است که این درخت درخت هارالمزاجه، یعنی بیشتر اجزایش هوایی و ناریه. اینو دقت کنید ببینید نتیجه که این آقا گرفته همون مطلبی است که ما در جلسه گذشته ردش کرده بودیم. یعنی ایشون فکر کرده اگر اجزای سنگین وجود داشته باشه ریشه بیشتر میشه، و اگر اجزا سنگین کم باشه ریشه کمتر میشه. گفته درخت هارالمزاج چون اجزای هوایی و ناریش بیشتره و اجزای ارضیش کمتره، پس سنگینهاش کمتره، وقتی سنگینهاش کمتره ریشش کم میشه. اینجوری نتیجه گرفته. پس حرفی رو زده که ما در جلسه گذشته ردش کرده بودیم. ابن سینا ابتدا این مطلب رو رد میکنه، به نفع این آقا رد میکنه، بعد یه مطلب کلی میگه که اون مطلب کلی رو شما میتونید مستقلش کنید، میتونید دنبال رد همین آقا قرار بدید. پس دو تا مطلب در ذیل نقل کلام این شخص از ابن سینا مشاهده میکنید. یک کلامش رد این شخصه، واضحه داریم شخص رد میکنه. کلام دیگه‌ش هم به نحوی رد این شخصه، ولی شما میتونید اون رو یه مطلب مستقل و یه قانون کلی قرار بدید. اما مطلب اول که این گوینده رو رد میکنه، فقط من اشاره کنم بعد توضیحش رو بعدن عرض کنم. مطلب اول اینه که اجزای خاکی، اجزای ارضی وقتی روی زمین میان تو زمین فرو میرن یا رو زمین میمونند. شما یه سنگ رو وقتی میارید روی خاک قرار میدید، فشار میره که بره تو خاک یا اینکه میمونه همونجا بالا؟ بالا رو سطح زمین میمونه، فرو نمیره. اگر این اجزای بذر اجزای خاکی باشند، اینا هم باید رو سطح زمین بمونند. به چه جهت میره تو زمین؟ سنگینی او رو تو زمین نمی کنه، چون سنگینی، سنگ هم سنگینه، چرا تو زمین نمیره؟ این سنگینی نیست که او رو تو زمین فرو برده، چون جای طبیعی زمینه، نباید فرو بره. علتش اون اراده نفسشه. حالا اراده طبیعی ها، نه اراده که حیوانات دارن، اراده که نبات داره. اون اراده نفسشه که اینو فرو برده. والا اجزای خاکی وقتی به سطح زمین میرسن، به سطح زمین میمونن، فرو نمیرن. این فرو رفته، معلوم میشه عاملی غیر از ارضیت داشته و اون عامل اراده نفسش بوده، تأثیر نفسش بوده. پس این همونیست که ما در جلسه گذشته گفتیم، نه اینی که شما میگید. حالا این انشاءالله مفصل تر توضیح میدن. مطلب دومش اینه که شما گفتید ریشه کم است، ریشه یه درخت هارالمزاج کم است، به خاطر اینکه اجزای ارضی و سنگینش کم است. و گفتید ریشه، ننی نگفتید ولی نتیجه حرفتون و مفهوم حرفتون این شد که اگر اجزا ارضی زیاد باشد، ریشه پر است، ریشه زیاد است. پس گویا شما علت پر بودن ریشه رو زیاد بودن اجزا ارضی میگیرید و علت کم بودن رو کم بودن اجزا ارضی میگیرید. علت کم بودن ریشه رو کم بودن اجزا ارضی میگیرید. ولی این اشتباه است، علت چیزی دیگه است. و شروع میکنه به این بیان این که چرا ریشه بعضی درخت ها زیاده و چرا ریشه بعضی درخت ها کمه. چرایی که این آقا توضیح داده قبول میکنه، یه چرای دیگه میاره. توجه کنید اینم میشه مطلب دوم که رد این آقاست، ولی در این یه مطلب کلی هم هست. میشه بیان اینجوری گرفت که چرا بعضی درخت ها ریشهشون بیشتره، بعضی درخت ها ریشهشون کمتره. این داره توضیح داده میشه. این توضیح یه صفحه توضیح میده، یه بخشی تو همین صفحه 9 میگه، بخش مفصل دیگری در صفحه 10 میگه که دو تا مطلب بیان میکنه. حالا یه مطلبش انشاءالله امروز میتونیم بخونیم، شاید مطلب بعدش بیفته بر فردا، شاید هم حوصله داشته امروز کنیم، البته بعید میدونم. مختصر من گفتم، فقط حرف این آقا رو توضیح دادم، ولی دو تا اشکالی که ابن سینا وارد کرد هر دو رو من مختصر گفتم تا انشاءالله به تفصیلش برسیم.
اشکال اول مرحوم شیخ خیلی
بالا. حالا بذاری من وقتی تفصیل دادم، الان اشکال نکنیم. وقتی من اشکال اولیشون رو توضیح دادم، اگه اشکال بذاریم فیلم میرسه بشین. من اصلا اشکال اول ابن سینا رو نه تنها توضیح ندادم، بلکه حالا وقتی به عبارت رسیدیم دیدید میبینید که اصلا ناقص منو بیان کردم. من یه جوری بیان کردم که عبارت باش سازگار نیست. حالا میخونم ملاحظه میکنید. عمدنم گذاشتم که بعدم بگم که برسیم به عبارتش و بگم که من یه جوری دیگه دارم منو میکنم و ابن سینا یه جوری دیگه داره حرف میزنه. حرف ابن سینا هم درسته.
یعنیشون در تمام این حرف فقط دیگه حرکت ریشه به سمت زمین حرکت طبیعی نیست، حرکت سنگین ها نیست، بلکه حرکت نفسانی است که نفس
نمیتونه بشه. بله، در اشکال اولی که بر این آقا میکنه، نیسینا میخواد بگه حرکت ریشه به داخل زمین حرکت طبیعی مثل حرکت سنگ نیست، بلکه حرکتیست ارادی و نفسانی، منتها نفسانی نباتی نه نفسانی حیوانی، یا ارادی نباتی نه اراده حیوانی، ولی در اصل طبیعی به صورت حرکت سنگ نیست، ولی اگه طبیعی بود باید روی سطح زمین میمون.
یعنی قوه فاعله مرید پشتش
باشه؟ بله، قوه فاعله وجود داره. نمیگه قوه فاعله، میگه قوه فاعله و منفعله. هم فاعله دستور میده هم منفعله میپذیره، هر دو با هم هماهنگ میشن، هر دو با هم همکاری میکنن تا این ریشه بتونه بره پایین. و الا اگر این دوتا قوه نبودن، خود ریشه بود تو خاک فرو نمیرفت، چون مثل سنگیست که روز خاک بذارید، همونطور که سنگه تو خاک فرو نمیره، اینم تو خاک فرو نمیرفت. علت فرو رفتنش وجود قوه فاعله و منفعله است. چال انشالله میخونم. صفحه 9 هستیم، صفحه 7. ولم یحسن من ظنه، خوب نگفته، خوب گمان نکرده، یعنی ولم یحسن ظن من ظنه ان الشجر. من یه جور دیگه میخوام لم یحسن رو معنا کنم، میدونم نه شما قبول میکنید نه خودم. در روایت داریم قیمت یا قیمت المرء ما تحسنه، قیمت مرد به همون اندازه است که بلده، هر چقدر بلده به همون اندازه ارزش داره. اینجا هم لم یحسن یعنی بلد نبوده، جاهل بوده. من زنه لم یحسن اینطوری معنا کنی که این آدم، این آدمی که گمان کرده، این آدم مطلب بلد نبوده، عالم نبوده. ولی خب این ظاهرا ابن سینا فکر نمی کنم اینطوری حرف بزنه، مؤدب تر از این حرف بزنه. ظن ان شجر الهار المزاج، شجر هار المزاج عرض کردن، اون شجری است که اجزای هوایی و ناریش زیاده. این خود ابن سینا در لابلای کلمات آیندهش تذکر میده که هار المزاج اونیست که از اجزای هاره تشکیل شده، یعنی هوا و نار یا بیشتر اجزایشون. گفته شجر هار المزاج انما تقل اصوله، اصول یعنی ریشه، ریشه‌هاش کمه. و یقل قوسه ها، فرو رفتن این ریشه هم کمه، هم ریشهش کمه هم فرو رفتنش کمه. چرا؟ به سبب قلت ثقیله فیه، چون در این شجر فیه، یعنی در این شجر هارالمزاج، اجزای ثقیل کمند، اجزای ارضی کمند. چون اجزای ثقیل و ارضی کمند، هم ریشه کم شده هم کم فرو رفته. ابن سینا از این کلامش مفهومی استفاده میکنه، هنوز اشکال رو وارد نکرده، داره مفهوم گیری میکنه. که ان ثقیل لو کسر فیه، این کلام ابن سینا سا منتظر به گردن این گوینده میذاره، گویا ثقیل اگر کثیر میشد فیه در این شجر، لنفذ فی الارض، یعنی این درخت تو زمین فرو میرفت، نفوذ از ساق بین. بله. شاید هم دلیلی که برای رد باشه، برای دیگه داره مفهوم گیری میکنه از کلامش، و شاید به قول شما رد اونم باشه. این ساقب، ساقب به معنی سوراخ کننده، البته به معنی درخشان هم میاد، ستاره ساقب درخشان، ولی اینجا مناسب نیست.
مطلب اینه ساقب بگیم.
بله، ساقب، ساقب یعنی نافذ، یعنی فرو رونده، اینجا معنی فرو رونده است. لنفذ فی الارض، نفوذ از ساقب، یعنی نفوذ، بله،
نفوذ،
بله، سوراخ کننده. بعد توضیح میده، این نفوذ ساقب رو توضیح میده، لا یزال یتخلل و سخنل هست. سخن یعنی زخامت، یتخلل یعنی نفوذ می کند، داخل می شود. لا یزال داخل می شود در زخامت، از همینطوره میره پایین. اگر سنگین باشد، ابن سینا داره میگه، این آقا اینطوری فکر میکنه، اگر اجزای سنگین در نبات زیاد باشد، لایزال این نبات هی میره پایین، دوباره میره پایین، ریشش تا اون عمق زمین میره. در حالی که اینطور نیست، به قول شما اینم میشه اشکال قرارش داد. مفهوم گیری میکنه، در ضمن مفهوم گیری هم داره بهش اشکال میکنه. و قاله، همین گوینده، همین زان گفته، ان الاشجار الحار المزاج، اشجاری که حار المزاج هم یعنی اشجار هوایی ناریه، لا تعرق عروقا کثیره، ریشه نمیدواند ریشه های زیادی، ریشهش هم کمه. و این عظمت، این همون حرف قبلشه، این و این عظمت رو خواست اضافه کنه. اشجار حار المزاج که هوایی ناری هم اینها زیاد ریشه نمیدن، ولو تنشون بزرگ باشه کستن بر. از به هازا فساد و زنین، ایشون شروع میکنه به اشکال کرده، دو تا اشکال میکنه. که من هر دو اشکال خواستم یکیش کنم و گفتم عبارت خوب معنا نکردم. الان وقتی میام روی عبارت، همون معنایی که خوب نیست اونم میگم. ایشون یه قانون کلی میگه، میگه مگه چه ای سنگین باشه، ارضی باشه، باید داخل زمین بره. چه سنگین چون موضع طبیعی زمینه، روی زمین میمونه. بله اگر قسمتی از زمین رو گود کنید، این داخل زمین میره، به خاطر اینکه خلب وجود نیاد. ممکنه شما بگید خلب وجود نمیاد، هوا اونجا رو پر کرده. جواب میدیم که هوا از این سنگ سنگین تره، این سنگ میره پایین، هوا رو بیرون میکنه. سنگ سنگین تره، ما گفتم هوا سنگین تره، اشتباه گفتم، سنگ سنگین تر از هواست، بنابراین سنگه میره پایین، هوا رو بیرون میکنه. هوا وقتی رفت بیرون، خلل لازم میاد، سنگه باید جایی رو پر کنه که خلل لازم نیاد. علت این که سنگ تو گودال فرو میره و اون لب گودال نمیمونه، علت اینه که خلل لازم نیاد، ولی سنگ جایگاهش هم اون لب گوداله، فرو رفتن معنا نداره. پس اشکال اول این شد که اگر این بذر دارای اجزای ثقیله یا به قول شما دارای اجزای ارضیه هست، باید این اجزا به خاطر سنگینیشون رو سطح زمین بمونن، نه نفوذ کنن تو زمین. نفوذ از کجا شما درست میکنید؟ اگر نفس و نیروی فاعله رو قائل نشید، نفوذ نمیتونید توجیه کنید. این اشکال اول. هازا فساد و زنه، این زن فاسده، از قبیل اضافه صفت به مصفه. فا این نسقل اجزا اشی ارزی لا ينفز بها في خلل الارض، لا ينفز بها به افعاله، حالا به بابش کار نده. لا ينفز ظاهرا متعدی نیست، با بها متعدیش کرده. ضمیر بها برمیگرده به اجزا. سنگینی اجزاء شی ارضی نفوذ نمیدهد این اجزا رو در لا بلای زمین، بلکه باعث میشود که اجزاء ارضی رو سطح زمین بمونه. پس این که ریشه نفوذ میکنه معلوم میشه به خاطر ثقلش نیست، چون ثقل باعث نفوذ در زمین نمیشه. نفوذش نشون میده که علت ثقل نیست، علت چیزی دیگه است. به قول ما علت نفسه، علت تحریک اون قوه نفسانیه. ولو کان کذالک، این اشکال دومه. من میخوام این عبارت رو حالا نادرست معنا کنم که این لو کان کذالک دنباله اشکال اول باشه، اشکال دوم قرار داده نشه، که بعدم برمیگردم میگم معنی درستی نیست. کذالک رو اینجور معنی میکنم، لوکان کذالک یعنی لوکان لاینفذ به حاف خلال الارض، یعنی دنباله همین اشکال اولی. اگر اجزاء ارضی واجب نباشد نفوذ کند، لکانت اشیاء من الاروق المذکوره اذا لاقت سطح الارض نفوذ نمی کنه، بلکه امتنع از نفوذ فیه یعنی در سطح ارض. زمین مذکر آمده به اعتبار سطحه، حالا برش یادمون بزنیم. اگر این چنین باشد که اشیاء ارضی نفوذ در زمین نمی کنند، پاره ای از این ریشه های مذکور وقتی به سطح زمین میرسن نباید در اون سطح نفوذ کنن و بیرون باید بمونن، چون قانون عرض ارضی اینه. قانون عرض ارضی اینه که وقتی به عرض برسه به محل طبیعی خودش رسیده، وقتی به محل طبیعی خودش رسیده باید آرام بگیره، نباید حرکت رو ادامه بده و نفوذ کنه، چون نفوذ یعنی ادامه حرکت. این وقتی به محل به مکان طبیعی خودش رسیده نباید نفوذ کنه، باید در جای خودش بمونه. و لیسه کذالک، لیسه کذالک یعنی این چنین است که رو سطح زمین نمیمونه، نفوذ میکنه. پس معلوم میشه که سنگینی باعث نشده. توجه شدید؟ این دنباله رو من معنا کردم، دنباله من اشکال اول شد، یعنی اشکال اول رو تکمیل کرد.
دلیل برای کبرایی در واقع مطرح کرد.
بله، به قول شما کبرایی برای اون اشکال اول مطرح کرد.
یعنی خود کبرمندر اشکال اول را بس فین سقل اجزای شیل از لاین فتو به حافظ طلل از این میشه اشکال ما به سطح کبراست،
این میشه اشکال. بعد لوکان کذالک
دلیل اینه،
دلیل این، ادامه این، بیان اینه. بله، این من اولی که من میکنم که از کردم به نظر من نادرست میاد، ولی در وقت طبیعی نشدم خیلی هم نادرست نیست. در وقت طبیعی نشدم خیلی نادرست نیست، حالا اگر هم نادرست باشه خیلی نادرست نیست. نه، کذالک رو میخوام جور دیگه معنی کنم. بله، بفرمایید.
کذالک اینطور که ثقل اجزای ارضی سبب نفوذ اجزا در خلل ارضی بشود، لوکان کذالک.
بله، این همینجور میخوام معنی کنم. کذالک رو من، این که میگم من دو جور عبارت معنا میکنم به خاطر اینکه کذالک رو دو جور معنا میکنم. این کذالک رو اول معنا کردم به لا ینفذ به حافی خلل الارض، اگر نفوذ نکند نتیجهش این میشود که رو سطح زمین بماند، در حالی که لیسه کذالک رو سطح زمین نمیماند. اون خوبه، من حالا الان که بیان کردم معنا بدی هم نیست. اینطور پس گفتیم، اول گفتیم ثقل اجزاء ارضی باعث نفوذ نمی شود، لو کان کذالک اگر باعث نفوذ نشود نتیجهش این می شود که روی سطح زمین بماند، در حالی که لکسه کذالک روی سطح زمین نمی مونه و نفوذ می کنه. از اینجا نتیجه می گیریم که علت ثقل نیست، اگر ثقل بود نفوذ نمی شد. این معنی اول که کذالک رو تفسیر کردن به لا ینفذ و به حافی خلال الارض. لو کان کذالک یعنی لو لم ینفذ به حافی خلال الارض. میتونیم کذالک رو جور دیگه معنا کنیم، یعنی اگر اونی که شما میگویید باشد، لو کان کذالک اونی که شما میگویید باشد که نفوذ بکند به خاطر سنگینی، نفوذ بکند به خاطر سنگینی، این معنیه که میخوام عرض کنم درسته. اول فکر میکردم این منحصرا درسته، ولی حالا معلوم شد که اینم درسته و قبلی هم درسته. این لوکانه کذاره یعنی اگه حرف شما درست باشه این دیگه اشکال دوم میشه، دیگه تتمه اشکال اول نیست. بله؟
سبب قلت سقل فیه، یعنی
همون به سبب قلت سقل باشه. لوکانه کذاره که این حرف شما درست باشه که بله اگر حرف شما درست باشه، یعنی اگر نفوذ در زمین باشد و بتواند نفوذ کند، به خاطر استقلالش بتونه نفوذ کنه. ما از این اشکال اول هم صرف نظر کردیم که گفتیم به خاطر استقلال نفوذ نمی کنه. حالا فرض کن به خاطر استقلال بتونه نفوذ کنه، باید بعضی از این ریشه ها وقتی ملاقات با سطح زمین می کنند، بعضی هاشون وقتی ملاقات می کنند نفوذ نکنند، سر بالا بدند. چرا؟ حالا به قول شما همونجا بایستن پایین نرن. چرا؟ چون اینها مثلا اجزا ارزیشون نازوشند و اجزا ارزیشون خیلی زیاد نیست یا نمودی نداره.
چون شیء صغیر وقتی روی سطح ارز میاد
اون که بله بله اون بله اونو گفتم میخوام یه جور دیگه نکنه. میخوام غیر از اون جهتم بگم که اجزایی در ریشه هستند که خیلی ریشه مرکبه دیگه، از هوایی هم داره. باید بعضی از ریشه ها به قول شما روز صاف رو زمین باشن، فرو ندن یا حتی سر بالا هم بیان بالا. اینم معنی دوم بود که اگه این معنی رو بگیم اشکال دوم میشه. شاید حالا بتونیم بگیم که همون معنی اول هم خوبه. تکرار اولی نیست، توضیح اولیه، تکمیل اون اولیه. بله کزالک رو بار دوم معنا کردم، من معنا کردم نتیجهش رو غیر از اون گرفتم. شما نتیجه همونه، نتیجه همون قبلی میشه. کزاله که دو جور معنی میکنیم نتیجه یکی میشه. کزاله که اینطور معنی کنیم، یعنی من خواستم نتیجه دیگری بگیرم خوب در نیمه، ولی همون نتیجه اول اگه میگرفتم کزاله که جور دیگه معنی میشدم، نتیجه اول میگرفتم خوب بود. کزاله یعنی اگه حرف شما درست باشه، یعنی واقعا ثقل مسئله باشه، نباید این در زمین نفوذ کنه، چون ثقل منشأ نفوذ نیست. ثقل منشأ این است که آرام بگیرد نه نفوذ کند. این نفوذ عامل دیگر میخواد. همون اشکال قبل دارم توی همونی که در معنی اول گفتم دارم معنا میکنم. من تا کزاله کجور دیگه معنا کردم. کزاله که در ابتدا گفتم کزاله یعنی لاینفذ به هافی خلل الارض. در معنی دوم کزاله یعنی گفتم اگر ثقلی که شما گفتید عامل باشد، در هر دو صورت هم یه نتیجه گرفتن که باید این ریشه رو سطح زمین بماند، نباید نفوذ کند، در حالی که لشه کزاله که رو سطح نمیمون نفوذ میکنه. اینجوری معنا کنیم خوب میشه؟ دو جور معنا کردم، کزاله دو جور معنا شده، ولی نتیجه یکی شد.
اشکال اول رو حلی بگیریم بهتره، بعد اشکال دوم رو نقضی بگیریم.
حالا حلی و نقضی نگیرید، همونطور که عرض کردم مکمل بگیرید. دو تا رو یک اشکال حساب کنید، دو تا رو یک اشکال حساب کنید، یکی دومی مکمل اولی باشه. من تا کزاله که دو جور میتونی معنا کنی. این که اینجور که میگم بهتره. اول گفتم دو جور معنا میکنم، دو جور نتیجه گرفتم، اینا خوب نبود. یه نتیجه بیشتر گرفته نمیشه، ولی کزاله دو جور معنا میشه. در هر دو صورت هم این لوکانه متمم اشکال میشه، اشکال دومی نیست.
ولی ایرادی که میشه به مرحوم شیخ گرفت و حمایتی از اون دلیل اینه که ما یه فاعل میخواییم، یه ماده میخواییم. یک ماده باید باشه که نفس اونو تحریک بکنه. چون ماده ارزی بعضی از درخت ها زیاده، این ماده ارزی میاد زیر. حالا که اومد زیر این نفس
چرا میره زیر؟
بله بخاطر استقلالش.
بخاطر استقلال نباید بره زیر.
چرا؟
خب شما سنگو بذارید زیر نمیره که؟
نه نه نه، تا زیر بودنش که مشخصه، یعنی نفوذ رو نمیخوایم بگیم، فقط میخوایم بگیم که این میاد به زیر، نفوذ نمیکنه. عامل نفوذ چیه؟ عامل نفوذ تحریک نفسه، یعنی اون نفس روی این عامل نفوذ میکنه.
اگه منظورتون از زیر اینه که زیر خاک میذاریم، خب اینو ما زیر خاک میکنیم، یا بادی چیزی میاد این بودا زیر... این بذر رو زیر خاک میکنیم.
نه زیر خاک نه، زیر چیز به صدا این درخت یا اون نبات.
شما بذر رو ببینید، شما بذر رو میذارید تو خاک، میکنید زیر خاک. چرا این بذر ریشه میکنه توی خاک؟ اون مقدار زیر رفتن که حرفی توش نیست.
خب
اون مقدار زیر رفتن خود ما میذاریم که این بذر چیز سبز بشه، اما این از همون زیر میبینید یه ریشه فرستاد توی زمین. خب این الان بحث ما در همین ریشه سینه تو زمین،
همین
اون چرا نفوذه؟ اون... همون جایی که این، همون جایی که این بذر بود همونجا باید میشه.
اونی که نفوذ ببینید، عامل نفوذ دو تای در واقع، یه عامل مادی یه عامل فاعلی. عامل فاعلیش تحریک نفس، عامل مادیش اون
عامل مادی کاری نیست، عامل مادی فقط قابله. شما میگه دو تا عامل داره،
یعنی اگر اجزاء
اگر نفس نبود این عامل مادی هیچ کار نمیشه.
خب این قبول، این قبول.
حالا که نفس هست عامل مادی حالا که نفس هست عامل فاعلی که همون نفسه، به این ماده میگه برو پایین.
بله.
به ماده میگه پایین، اونم اطاعت میکنه. اون به خاطر سنگینی نمیره پایین.
بله.
اون به خاطر فرمانه،
به خاطر فرمان
فاعل داره میره پایین.
پس ما میتونیم این فرقو بگذاریم.
پس حرف اون شخص باطل شد.
نه این آیه چیز اون شخصی که اون حرف زده بود، ایشون گفته بود اجزاء اونهایی که اجزاء ناری دارن اونها ریشه کمتری دارن. چرا؟ چون ماده کمتری دارن، بنابراین نفس کمتری
دارن. ماده کمتری دارن، شکل کمتری دارن،
ثقل کمتری دارن، پس ماده کمتر.
ماده کمتر، ثقل کمتر. بله.
ماده کمتر که باشه نفس نمیتونه نفوذ، نمیتونه اثر بگذاره. ولی تو اجزایی که
اینا شما هم میتونید بگید، مگه میشه ثقل باعث فرو رفتگی بشه؟
باعث فرو رفتگی نمیشه.
این ریشه فرو رفته.
ماده داره. میخوایم بگیم ماده داره. این چون مادهش بیشتره توی اجزا اون که محاره، مادهش کمتره. پس ریشش هم کمتره. اونی که مادهش بیشتر به سلام اجزایی
میدونم، من میفهمم شما چی میفهمی. اون که مادهش کمتره یا بیشتره، سنگ کوچیک یا سنگ بزرگ فرق نمیکنه. اینو رو زمین بذاری فرو نمیره.
بله این
که سنگ بزرگ بشه سنگ کوچیک، مگه شما با پاتون فشار بدین فروش کنید؟
عامل تر
اون شما که فاعلید این کارو میکنید، اما خود سنگ نمیتونه این کارو بکنه. حالا شما میگید عامل ثقل مثلا اجزای سنگین تو این گیاه بیشتر بوده، نفسش گفته برو پایین، رفته پایین. اونی که کمتر بوده
بله.
نفسش گفته برو پایین، نرفته. چیکار کرده؟
نه چون کمتر داشته کمتر رفته.
اون کمتر داشته کمتر رفته، این ریشه شمه. بخاطر اینکه اصلا ماده کمه.
ماده کمه.
اون که ربطی به حرفا نداره.
خب ظاهر کلام ایشون هم
ربطی به این بحثا نداره.
آقای این آقای قائل یه حرف خلاف مخالفت
شما
این در واقع نگفته.
شما میگید که مثلا من یه کیسه رو میخوام پر گچ کنم. یه مش گچ دارم. چون یه مش گچ دارم این کیسه پر نمیشه. اما یه بار 20 تا مش گچ دارم خب کیسه رو پر میکنه. این اصلا مورد بحث ما نیست.
میخوام بگم کلام قائل
بله
تایید
حرف اوناست. نه میخوام بگم کلام کلام آقای قائل مخالف نظر شیخ نیست. کلام قائل اینه مزاج انما تقل اصوله و یقل قوسها
به سببه. بقیش هم بخونید
به سبب غلط است. خب غلط ثقیل.
بله دیگه به سبب غلط ثقیل که حرف ایشون این میشه که اگر ثقیل زیاد بود میره پایین، کاری به نفس نداره ها.
همین
اگر ثقیل کم بود نمیره پایین، ثقیل زیاد بود میره پایین.
این برداشت شیخه که
از کجا یه برای چما در میاد که نفس این کارو میکنه؟
این آقا داره بله
از کجا در میاد که نفس
ایشون ساکته نمیگه نفس
ساکته کارو ساکته بچه همون
چرا بگردن نمیگه.
چرا بگردنش میذاری؟
آخه اون برش هم نمیگه، نمیگه که این
خب بیجید اون گفته این ثقیل چون کمه پایین نمیره. حرفش اینه.
بله.
شما میگید اگر زیاد بود مفهوم کنم شینی که اگر زیاد بود میره پایین.
بله.
نفس اصلا نفس اصلا دخالت نمیده. شما دارید از خودتون در میارید که نفس دخالت
آخه ایشون اونم نگفته.
ایشون هم مثل ایشون چیزا سبب ماده قرار داده. ماده میگه سنگین
از عبارت
زمین. ولی سبب رو فاعل باید قرار بدیم، نه ماده.
میخوام بگم این آقای قائل سبب رو سبب
ببینید کلام قائل حرف شما رو نمیرسونه. شما دارید یه چیز از خودتون اضافه میکنید، ابی نداره، از خودتون اضافه کنید درست میشه. کلام قائل این نیست که شما دارید میگید. ولو کان کذالک، کذالک رو دو جو معنی شدن، یه جو معنی جدید داده دوباره گفتن. بله
دوتا نسخه
کانت داره. کانت کذالک اون خیلی دخالت در بحث ما نداره. نسخه که کانت داره خوبم نیست. ولو کان کذالک نسخه خودمون بهتره. لو کان کذالک یعنی اگر نفوذ نبود یا اگر سنگینی مطرح بود، لکانت اشیاء من العروق، یعنی بخشی از ریشه هایی که ذکر شدند که به قول شما سنگینند، از علاقت سطح لرز، وقتی با سطح زمین برخورد میکنند، سطح زمین منظور همون جاست که این بذر رو کاشتیم، نه سطح زمین یعنی روی زمین، چون بذر یه ذره پایین بردیمش، روی زمین نذاشتم. یه وقت ممکن روی زمین باشه بعد و سبزم بشه، اینم میشه. از علاقت سطح لرزه امتنعت این عروق ان نفوذ فیه، فیه یعنی فل ارض یعنی فی سطح لرز، باید فرو نره تو زمین، در حالی که لیسه که زالی بینیم فرو میره. از اینجا میفهمیم که سنگینی مطرح نیست اونطور که این آقا فکر کرد. پس جهت چیست؟ جهت این که این ریشه فرو میره تو زمین چیست؟ بله العروق تحدث و انتولید من القوا، عروق یعنی ریشه ها که فرو رفتن ذاتیشونه، اینا از تولید قوا درست میشن، یعنی قوا این ریشه رو تولید میکنه، پس قوا هم این ریشه رو فرو میبره، نه سنگینی. ممکنه سبک هم باشه، اجزا ارزشش هم کم باشه، ولی قوه دستور میده که باید بری پایین، مادم دستور قبول میکنه. بله العروق حادث میشن از تولید من القوا، یعنی قوا داره تولید میکنه، نه خود جز و جز سنگینش اقتضا کند پایین رفتن رو. و تنفذ ان طاعت من قوا المنفعله، یعنی فرو میره این ریشه، این تنفذ زمینش به عروق برمیگرده، تنفذ عطو بر تحدث است. عروق حادث میشه از تولید من القوا، یعنی قوای فاعله، یا قوای فاعله و منفعله با هم. بله
قوای نفسانیه،
همون قوای نفسانیه مطلقه، هم از فاعل و منفعل. یحدث این عروق از تولید من القوا، یعنی قوای نفسانیه، چه فاعلش چه قابلش. و تنفذ همین عروق از ناحیه این که قوای منفعله اطاعت میکند للقوا الفاعله، قوای منفعله که در این قسمت از اجزای بذر هستند و ریشه رو میخوان تشکیل بدن، این قوای منفعله اطاعت میکنن از قوای فاعله، چه قوای فاعله دستور میدن به این منفعله ها که پایین برید، اونا هم پایین میرن. یعنی ماده کاره نیست، کاره همه کارها زیر سر قوه فاعله و قوه منفعله است. قوه فاعله دستور میده، قوه منفعله موجود در این ماده هم پایین میره، یعنی اطاعت میکنه، اطاعت میکنه، قهرم ماده میره پایین. خود ماده و سنگینیش هیچ دخالتی نداره. و تنفذ این عروق توی زمین از ناحیه اینکه اطاعتی صادر می شود از قوای منفعله این عروق که منفعلند برای قوای فاعله یا مطیعند برای قوای فاعله، این للقوای فاعله رو متعلق بکنید به طاعت شاید بهتر باشه، به منفعلم متعلق کنید ایم نداره، قوایی که منفعلن للقوای الفاعله، یا بگید طاعتی که از قوای منفعله حاصل می شود طاعت از نایه طاعت برای قوه فاعله، یعنی مطیع قوه فاعله میشن. هر چی آدم دل قوه فاعله رو هم میتونی متعلق به طاعت بگیری، هم میتونی متعلق به منفعل بگیری، شاید متعلق به طاعت خوبتر بشه. این بیان اول و اشکال اول ابن سینا بود برای این قائل. در اشکال دوم که عرض کردم داره اشکال میکنه و در این حال یه قانون کلی رو بیان میکنه، اشکال دوم از اینجا شروع میشه که الان میخوام بخونم. چرا یک درخت که اجزای ارضی دارد یا اجزای ارضی زیاده است ریشه زیاد داره، و چرا اون درختی که حارل مزاج است و اجزای هوایی و ناریش زیاده است ریشه کمتری داره؟ آیا سبب این نیست که این آقا گفت؟ یه سبب چیز دیگه است. ایشون شروع میکنه به ذکر سبب. قبول داره که درختای که اجزای ارضیشون زیاده ریشه شون زیاده، و قبول هم داره که اون درختایی که اجزای هوایی و ناریشون زیاده و به طبیعی این آقا اسمشون هارول مزاجه، اونا هم ریشه شون کمه. اینا رو قبول داره، ولی سبب رو اونی که این آقا قرار داد قرار نمیده. سبب رو چیزیه قرار میده. چهار تا بیان میاره برای این که ثابت کنه که اونی که اجزای ارضیش زیاده ریشه زیاد میخواد. بعد میاد تو اون درختی که هارول مزاجه و اجزای ارضیش کمه، تو اونجا بیان میکنه که هیچ کدوم از این چهار تا عامل وجود ندارد. گذشته از این یه عامل هم برای کمی ریشه وجود دارد. پس میشه گفت که اندهو 5 تا عامل توی اون درخت هارول مزاج هست، 4 تاش نبود اون 4 تا عاملی که باعث تکثر ریشه ها میشوند، یکیش هم عامل مخصوصی که مربوط به خود همین درخت هارول مزاج. حالا اون 4 تا عاملی که در درخت هایی که دارای اجزای ارضی هستند وجود داره، اون 4 تا عاملی میشونه. عامل اول، این درخت ها غالبا ضعیف جذب میکنند. چرا؟ چون محکمند، چون اجزای ارضیشون زیاده و اجزایشون کاملا فشرده است، کاملا متراکمه، جذبشون سخت اتفاق میفته. اونایی که خود رطوبتشون بیشتره یا حالت خلل و فرجی که به لحاظ هوایی بودنشون و ناری بودنشون داره، اونا راحت‌تر جذب میکنن، یعنی راحت غذا تو خلل و فرجشون داخل میشه. اما اینا که اجزا ارزششون زیاده سخت جذب میکنن. چون سخت جذب میکنن، خدا ریشه ها رو فراوانتر کرده تا از طریق هر ریشه یه مقدار جذب کنن و حاصل جذب زیاد بشه که گیاه بتونه از این حاصل استفاده کنه. اگر مثلا جذب یک ریشه کثیر بود و همون یک ریشه اکتفا میشد، اما چون ریشه ها هر کدومشون کمی جذب میکنن و این کم به درد این درخت تنومند نمیخوره، یا درخت محکم تنومند نگیم، به درد این درخت محکم نمیخوره، لذا خداوند ریشه ها رو متعدد کرده تا هر کدوم یه مقدار جذب کنن، این جذب رو هم قرار داده بشه، حاصلی پیدا کنه که به درد این درخت محکم بخوره. علت تکثیر ریشه اینه. این یه جهت، این یه مطلب. مطلب دوم، اینجور درخت ها که محکمند میخوان خودشون رو به عرض خالص و ماء خالص برسونن. عرض خالص و ماء خالص در روی زمین پیدا نمیشه، عرض و مائی که در روی زمین مخلوط داره باید بره تو عمق زمین. به همین جهته که ریشه هاشون عمیق میشه. این بیان دومیشون بیان تکثر ریشه ها نیست، بیان فرو رفتن ریشه هاست که چرا زیاد فرو میرن. دو تا بیان تا الان داشتیم، دو تا عامل تا الان ذکر کردیم. یک عامل کم جذب کردن ریشه ها بود که با تکثر ریشه ها جبران میشد، یک عامل هم جذب ماء خالص و عرض خالص بود که با عمیق شدن ریشه ها حاصل میشد. این دوتا اما سومین عامل اینه که درخت ارضی که اجزای ارضی داشته باشه بسیار سنگینه. سنگینی باعث میشه که با کمترین تصادم بیفته. تصادم مثلا تصادم با باد که میاد با این تصادم میکنه دیگه میندازتش. این چون سنگین اجزا ارضی زیاد داره دیگه، سنگینه. وقتی سنگینه با باد میفته، اما اون سبک ها مثل نهال میمونن. وقتی باد بیاد نهال خم میشه، اون سبک ها که اجزای ناری و هوایی دارن خلل فرجشون زیاده، باد یه جوری عبور میکنه رد میشه میره، از خلل فرج رد میشه، اینا رو نمیندازه. مثل این که درخت نهال رو نمیشکنه باد، باد نهال خم میکنه، اما درخت بزرگ رو میشکنه، درخت محکم شده رو میشکنه. خب این اجزای ارضی این درخت باعث شده که این درخت با کمترین تصادم آسیب ببینه. خدا برای این که آسیب نمیده ریشهشو زیاد میکنه، تو زمینم فرو میکنه تا این محشم بشه، به قول ایشون استظهار بشه، استظهار این پشتیبان پیدا کند، این درخت برای اون سنگین بودنش پشتیبان پیدا کند که اگر تصادمی شد اون پشتیبانه بیاد به کمکش و نذاره اون مصادم از من ببردش. اینم جهت سوم. جهت چهارم همینه، همین جهت دومه، همین جهت سومه، اشتباه گفتم دوم، همین جهت سومه. منتها بدون مطرح کردن مصادم، خود درخت فی نفسه سنگینه، مصادمی هم نمیخواد، خود این سنگینه، اون سنگین بودنش او را به سمت افتادن، فرو افتادن دعوت میکنه، احتیاج به مصادم هم نداره. اینم جهت چهارم. بازم خدا بر این که سنگین بودن این رو جبران کنه ریشه های زیادی بهش داده، ریشه هارم تو عمق زمین فرو کرده که این بتونه بمونه. پس چهار جهت کرد. چهار جهت چی بود؟ یکی این که جذبش ناقصه، جذب اینجور درخت ناقصه، باید با تکثیر ریشه یا تکثیر ریشه جبران بشه. دوم این که اینجور درخت ها میخوان خودشون رو با آب خالص یا خاک خالص برسونن، لذا عمیق میشه، ریشه تا عمقش میره. جهت سومی بود که اینجور درخت ها بسیار سنگینن، با اندک مصادمه میفتن یا مصادمه نمیخواد، ذاتا سنگینن و سنگین نمیتونه همینجوری خودش بند بشه، یعنی مایل به سقوطه، سنگین مایل به سقوطه. به این جهات خداوند برای این درخت ریشه زیادی گذاشت و ریشه ها هم در زمین در عمق زیادی بود که این درخت بتونه بمونه. خب در درختی که حارالمزاج باشه، یعنی از اجزای هوایی و ناری تشکیل شده باشه، هیچ کدوم از این چهار تا رو نداریم. اولا جذبش خوبه، ثانیا اینطور نیست که بخواد به آب خالص خودشه برسونه، ثالثاً سنگین نیست که با تصادم بیافته، رابعاً سنگین نیست که ذاتاً مایل به هبوط و سقوط باشد. رابعاً پس این چهار تا عاملی که در تکثر و در تعمیق، تکثر و تعمیق ریشه اون درخت بود، در این درخت نیست. علاوه بر این این درخت یه عاملی دارد، همین درختی که هارال مزاجه، یه عاملی دارد که در اون ارضی ها یافت نمی شود و اون عامل باعث میشه که ریشش کم بشه. این باعث میشه ریشش کم بشه. اون چهار تا عامل ازدیادی ریشه رو نداره، این یکی یه عامل برای اقلیت ریشه داره، برای کمی ریشه داره که این الان بیان میکنیم. اون علتش اینه که این عامل اینه که اونی که از اجزای ارضیه تشکیل شده برای اینکه غذا بگیره به اجزای ارضیه احتیاج داره. شما میدونید که غذا باید شبیه مقتضی بشه، بنابراین اگر مقتضی اجزای ارضیه زیاده به اجزای ارضیه زیادی احتیاج داره که مسانق به خودش بشه و بتونه این راحت متحول کنه به خودش. پس اون که درختی که از ارزی زیاد داره، این خیلی به هوا و نار احتیاج نداره، بیشتر به خاک احتیاج داره، لذا میره تو خاک و از خاک غذای خودش رو تامین میکنه. اما این درختی که هارالمزاجه، از اجزای هوایی و ناری تشکیل شده، این اگه بخواد غذا درست کنه، غذاش هم مشابه خود مختزی باشه، احتیاج به اجزای ارضی کمی داره، احتیاج به اجزای هوایی و ناری زیادی داره. پس این باید به سمت بالا باشه تا بتونه از هوا و نار استفاده کنه، با اون یه مقدار ارضی هم، با اون یه مقدار اجزای ارضی هم که از زمین میگیره ترکیبشون کنه تا یه غذای مشابهی که مرکب از هوا و نار و ارضی درست بشه. پس ملاحظه میکنید که این احتیاج به هوا بیشتر داره، احتیاج به نار بیشتر داره، به همین جهت به خاک خیلی کار نداره، اضافه ریشه رو تو خاک نمیبره، بیشتر دهانه های ریشه به سمت بالاست، به طوری که از طریق بالا جذب کند و به بدنه غذا رو برساند. که ملاحظه کردین 5 تا عامل برای کمی ریشه تو اینجور درخت ها وجود داره، 5 تا عامل، 4 تاش نبود اون عوامل تکثر ریشه است، یکی هم همین بود که الان از کردیم. خب علت تکثر ریشه در ارضی ها آن است و علت قلت ریشه در هارالمزاج ها این است، نه اونی که شما گفتین سنگین و سبکی مهم نیست، سنگین و سبکی اجزا دخالت نداره نبرش، این هم اشکال دوم ابن سینا است بر اون شخص.
لازمه این حرف هایی نیست که این نفس باشعور باشه؟
حتما باشعوره، منتها شعور طبیعی، حتما باشعوره، نفس نفس نبات باشعوره، منتها شعور طبیعی، نه شعور ادراکی.
ما کلن داریم میگیم نفس نبات،
ببینید این نباتات همه مسخرن، اونی که اینا رو تصخیر کرده شعور داره، اونا درستش میکنه،
اون که درست، ولی ما اینجا داریم اینا رو متصل بکنیم به نفس،
این نفس نباتی نفس... که مسخر است، نه نفس نباتی که مستقل است. نفس نباتی مستقل بیشوره، نفس ما مگه بخواد مستقل بشه بیشوره، البته نفس ما رو خدا شعور درش گذاشته، خیلی نمیشه که بیشور، اما این نفس نبات بیشوره، با اون مسخر شعور پیدا میکنه، نفس نبات شما خالی از مسخر نگیرید، وقتی خالی از مسخر بشه ولی خب بیشور هیچ کار نمی کنه، هیچ کاری نمیتونه انجام، با مسخرش داره کار میکنه، منتها مباشر اون کاری است که مسخرش بهش دستور میده. من گاهی نمیذارم شما اشکالتون رو بیان کنید، یبی نداره دیگه، خودتون میدونید میخوام وقت کمتر گرفته بشه، تا اشکال شروع میکنید متوجه میشم جواب شروع میکنم، نمیذارم اشکال تموم میشه، یه وقتی متوجه نمیشم فرصت میدونم تا اشکالتون تموم کنید. ناراحت نشید وقتی که من وسط حرفیتون میدوام، به خاطر اینی که نمیخوام وقت گرفته بشه، الا سب میکنم تا اشکال کامل تموم بشه، نوچه اشکال که میاد اگه فهمیدم جواب شروع میکنم. و ماکان ارضیان از شده این مطلب دومه که خودش قانون کلیه در اینی که جواب این گروه این شخص هم هست، و ماکان یعنی شجری که این بعدش هم میگه من الاشجار بیان میره برای ما معلوم میشه که ما کنه شجری، اون اشجاری که ارضیان جمع میشود فیه، در اون زمین برمی گده به ما، به همین اعتبار هم مفرد آمده جمع نمیده، جمع می شود در این شجر یا در این اشجار عده‌ای از عواملی که موجب می شود لکست طریق، عده‌ای که از کدوم چهار تا عامل برای که موجب کثرت طریق یعنی کثرت ریشه پیدا کردنه در این جور گیاها، در این جور درختان موجوده، من الموجبات، الفلام الموجبات، الفلام موصوله است، یعنی از عواملی که موجب میشوند کثرت طریق، منزالک شروع میکنه به شماردن این چهار تا، اولی منزالک از جمله اون موجبات این است که انهو این چنین شجری، ضمیر بهم گده به مای ماکان ارضی، این چنین شجری که ارضی است از افق قوا جذبن، قوای جذبش ضعیفتره، چرا ضعیفتره از شدن؟ چون ارضی فشرده است، قوای جذبش کمه، اونا خلل و فرج دارن، اون هارالمزاج خلل و فرج داره، چون خلل فرج داره جذبش آسان‌تر انجام میشه، یعنی به قولشون جذبش قوی‌تره. فیحتاج الى تکثیر الالات، یعنی آلات جذب. این چنین درختی احتیاج به تکثیر آلات جذب دارد که هر کدام از این آلات مقداری جذب کند و مجموع این که این آلات جذب میکنند زیاد بشه که قابل بشه این درخ ازش استفاده کنه. این جهت اول، عامل اول. عامل دوم، و من ذالک انه، یعنی این چنین درختی، انه یعنی ماکان ارضیه، احوج است، یعنی از اون درخت های هارالمزاج احتیاجش بیشتر است. اون متمم اول تبذیل رو که درخت های هارالمزاجه نیورده، احوج است به میچیدن از زمین خالص و آب خالص. چرا احوجه؟ اینو بیان نکرد. چون آب اگر خالص نباشد، زمین اگر خالص نباشد، معنیش اینه که مخلوط مایی یا مخلوط ارضی دارد. زمین خالص نبودنش بینید که بالاخره یه چیزای از جنس ارضی داخلشه یا از جنس مایی داخلشه. ما هم اگر خالص نباشد، معنیش اینه که یه چیزای از جنس ارضی داخلشه. خب این درخت به ارضی ها که این درخت که اینطور نیست که به ارضی ها خیلی احتیاج داشته باشه، ارضی ها رو خودش داره. این دنبال خالص ها میگرده که خالص باشد اما ارضی باشد تا بتونه غذایی درست کنه و تحلیلش ببره، راحت تر بتونه منحلش کنه، راحت تر بتونه به قول ما هضمش کنه.
خالص رو به این هم میتونیم برجه کنیم به اونجایی که یه جایی مثلا زمین شنزاره یا سنگ زیاده، اون خاک خالص اونجا نیست، ریشه میزنه تا به اون خاک برسه، یا یه جایی که آب اصلا کمه روی سطح زمین.
بله، حالا اون هر جور میخواد علتش رو بیان کنی چرا ریشش عمیق میشه، بالاخره آخر سر نتیجهش این میشه، میخواد به آب خالص برسه، میخواد به خاک خالص برسه. چرا میخواد به آب و خاک خالص برسه؟ چرا؟ چون که این اجزاء ارضیه رو خودش داره، اون اجزاء ارضیه مخلوط هضمش براش سخته.
خالص و عطر، خالص الارض و ما خالص عطر نمیتونم،
بله؟
فقط به خالص ارض، یعنی فقط خالص و مختص ارض میگیرم،
بله.
که خالص ارض رو میخواد برسه بهش چون جایی که سنگه، خاک خالص نیست و
سمی
ریشه میزنه و جایی که آب نیست.
خب این چه ریشه؟ درخت های ارضی که ریشه شون زیاده حتما لازم نیست شنزار باشه.
من اصلا درخت ارضیتشو اینجا منظورم نیست، هر درختی که جایی که مثلا سنگ زیاده ریشهش زیاد میشه تا به اون خاک برسه، نیاز به خاک داره. و جایی هم که روی سطح چیز
این درست ابن سینا داره چی میگه؟ ابن سینا داره درخت ارضی رو میگه. درخت ارضی شما میگید اونجا که روی زمین شله، این ریشه شو میدونه پایین که اونجا به خاک خالص برسه و سفته. حالا شل و سفتی رو مطرح نمی کنی، ولی ابن سینا نمیگه هر جا رو سنگ بود، میگه هر درخت ارضی بود اینطور میشه، درخت ارضی اینطوره. حالا چه رو سنگ باشه چه رو خاک باشه،
اجسام مرکبه از جمله نبات هیچ وقت تغذیه از چیزهای خالص نمیتونن داشته باشن و چیزهای غیر خالص و مرکب و مصرف.
بله درسته.
و از اون طرف
نه، اینم که ما داریم میگیم خود میشم گفت این اجزای ارضیهشو میخواد از ارض خالص بگیره، ولی اجزای مایی لازم داره، اجزای هوایی ناریه لازم داره تا غذا درست کنه. خب اگر شما میگید از اون مخلوط بگیره خودش خالصش کنه، خب وقتی درخت ضعیفه از نظر جذب نمیتونه خودش خالصش کنه.
خالصیت شما مثلا به ارض خالص میگیم، یعنی عنصر ارضی خالص باشه. من میگم این خواب مثلا با سنگ و اینا زیاد مخلوط نباشه، چون سنگ خوز خوب روش نمی کنه تو سنگزار اینا، باید خاک باشه. منظور این نوع خالصه.
بله، اجزاء مخلوط زمین خیلی چیزاست، پلاستیک و پارچه و این آشغالایی که ما می‌ریزیم اینا مخلوط زمینه، ولی اینا که اصلا غذای این درخت نمیشن، اینا که هیچی. مخلوط اجزای زمینی که من عرض می‌کنم مثل شنریزه و خاک نمی‌دونم معادن و این چیزاست که مال خود زمینه، نه این آشغالایی که ما می‌ریزیم، اونا اصلا جز غذای این نبات نمیشه. اینا که می‌گیم مثل شن و ایناست، به قول شما اگه تو شن این رفت خودشو به خاک خالص می‌رسونه. حالا شما میگید به خاطر اینکه محکم بشه، ایشون میگه به خاطر تغذیه.
ممکنه معدنیات باشه، مثلا آهن باشه.
بله، خاک خالص نه، یعنی اون عمق زمین که خاک شفافه، که عنصر بسیطه، اینو نمیخواد بگه. خاک خالص یعنی خاک باشه. حالا برای اون خاکم البته به هرچی بریم زیر زمین خالص‌تر میشه. خاک خالص یعنی خاکی که مثلا مخلوطی از چیزای دیگه زمین نداره. تزن میگه خالص الارض، نه خاک، خالص الارض. و من زاله که جمله اون عواملی که موجب کثرت تعریق یا تعمیق عروق میشود، تعمیق عروق یعنی عروق میفرسه به عمق. من زاله که این است که انله چنین درختی احوج است به امتصاص، به امتصاص یعنی میکیدن، احوج است از اون درخت هارالمزاج حاجتش به امتصاص بیشتره، که بمیکد از خالص ارض و ما. چون چنین است فیحتاج الی تعمیق، یعنی به عمق فرو رفتن، احتیاج داره به اینکه به عمق زمین فرو بره تا خودش به اون خاک خالص برسونه. این دو تا عامل بود. عامل سوم و منزال جنه، یعنی این درختان ارضی اثقل است از هوایی المزاج و ناری، یعنی من ناری المزاج، مزاج رو در این ناری ذکر نکرده به قرینه اولی. و منظور از این هوایی المزاج و ناری المزاج همون شجر است که اون گوینده اسمش رو گذاشت هار المزاج. خب اون درخت ارضی اگر از نظر حجم مساوی باشد با این درخت هوایی و ناری، با این که از نظر حجم مساویه ولی از نظر ثقل سنگین تره، چون اجزا ارضی داره. اونا که هوایی و ناری هن اجزای ناری و هوایی دارن سبکترن، حجمشون یه چیست ولی ثقلشون فرق میکنه. و منظاره کنده او اثقل من الهوایی المزاج و ناری المزاج ازا قارب او فل حجم، یعنی اگر اون درخت ارضی از نظر حجم نزدیک باشه به این درخت هوایی و ناری، در این نزدیکی به لحاظ حجم اثقل هم هست. چون اثقل هست با دک تصادم از بین میره، لذا باید پشتیبان داشته باشه که در حین تصادم کمکش کنه و نزده از بین بره، اون مصادم این رو از بین نبره. این درخت باید پشتیبان داشته باشه تا با پشتیبان در مقابل اون مصادم بیسته، تنها در مقابل مصادم نیسته که نابود بشه. فیحتاج الی فضل استظهار. استظهار در اینجا به معنی پشت گرمی داشتن، کمک و یاور داشتن، پشتیبانی کردن. استثار در بعضی جام به من احتیاطه، اینجا من شاید بگیم احتیاط، احتیاطاً ریشه رو بیشتر کن تا در مقابل این مزاحم و مصادم کوتاه نیایی. اینم میشه گفت استثار به من احتیاط، ولی استثار به منم پشتیبان بگیرید بهتره، چون هر دو معنی شده. فیحتاج این چنین درختی که ارزیست الی فضل استظهار، یعنی پشتیبانی بیشتر. فضل اینجا منو بیشتر و زیاد، به زیادی پشتیبان احتیاج دارد که یه امنو بهی منت تزعزو، ایمن شود به وسیله این استظهار، به وسیله این کمک، این درخت ایمن شود از تزعزب. تزعزب که در بعضی نسخه ها زعازه آمده، یعنی حرکات شدید، به شدت جنبیدن و لغ شدن. این در مصادمات، یعنی وقتی مصادمه ای براش پیش میاد تزعزب نداشته باشه، ایمن از تزعزب باشه، لغ نشه که بعدش هم بیفته. تا اینجا سومی جمع شد، خصوصا اون چهارمی رو داره اشاره میکنه. این با کلمه منزالک نیبرده، خصوصا که این درخت بدون مصادم همچون سنگینه خیلی معلوم نیست بتونه بیسته، چون هر شیء سنگینی تمایل به سکوت داره. خصوصا در حالی که در تب این چنین درختی است، ما یهو توهو الی سقوط، اون چون که او رو هل میده به سمت سقوط. حت یعنی فرو افکندن، من هل دادن معنا کردم، به خاطر اینکه خود عبارت راحت بتونه معنا کنه، ولی حت معنا هل دادن نیست. حت یعنی سقوط، حت یعنی فرو افتادن، پایین آوردن. و فی طبیعی خصوصا در طبیعی این چنین درختی چیزی وجود دارد، یعنی سنگینی وجود دارد که این درخت رو مایل به سقوط می کند ولو مصادمی در کار نباشد. خب تا اینجا در مورد درختانی که ارضی هستند، یعنی اجزا ارضیشون زیاده، بحث کرد و نتیجه گرفت که اینها به خاطر چهار تا عامل باید ریشه بیشتر و عمیق‌تری داشته باشند. حالا میاد صدقه اون درختایی که این قائل مطرح کرده بود، یعنی درخت های هارالمزاج، یا به تعبیری دیگر درختی که اجزای مایی، اجزای هوایی و ناریه زیاد باشه. درباره اینها میاد بحث میکنه، میگه اینها علاوه بر این که چهار تا عاملی که گفتیم ندارن، یا عاملی هم برای کم ریشه بودن دارن که اون عامل ذکر میکنه توضیح دادن عامل. و اما اشجار هاره که همون هوایی و ناریان، فهیم و فقدان حاضه الالل، در حالی که این چهارت علت رو فاقدن، علت پنجمی هم دارن، شدید و تلحاجه علش تزاب الهوایی و ناریان، احتیاج زیاد دارن که اجزای هوایی و ناری رو جذب کنن، چون نه که خودشون از صنف ناری و هوایی هن، غذایی هم که درست میکنن و استفاده میکنن باید از صنف بیشترش از صنف ناری و هوایی بشه، چون خودشون بیشترشون از سنخ ناری هوایی. خب به این جهت علاوه بر اجزا ارضی که بهش محتاجن، به اجزای هوایی و ناری محتاجترن، به این جهت باید یه مرکبی درست کنن که بیشترش نار و هوا باشه. اگه این چنینه باید ریشه هاشون رو یه مقدارشو که تو خاک بردن برای جذب اجزا ارضیه، بقیه رو یه جور به طرف هوا نگه دارن برای کسب هوا و اجزای ناری، تا بتونن یه غذایی که مشابه خودشون هست درست کنن. شدیدت الحاجه الی اجتذاب الهوایی و ناریه فی جملت ما تمتصه، در بین آنچه میمیکرد احتیاج به هوا و نار هم دارد. این اگر با ریشش داره از زمین میمیکه، فقط آب و خاک رو میمیکه، آب و از ارزیر میمیکه، هوا و نار رو نمیمیکه، احتیاج به این دوزن داره، تازه بیشتر میکشته. فی جملت ماتم تسو، چرا احتیاج به این دوزن داره؟ لیتولد منها، منها یعنی از هوایه و ناریه، از این اجزا، یعنی زمین بگیرون به اجزا که ناریه هوایه را هر دو رو بگیره، و الا با زمین رو تصنیه میابردیم. حالا چون مؤنث آمده برمیگردیم به هوای ناری، هوایی و ناری یه جایی رو حساب میکنیم، یعنی اجزا هوایی و ناری برمیگردیم به اجزا. خب ماتم لیتولد، از اون اجزا هوایی و ناری و همچنین از مکیدن این چنین اشجاری ارضیه رو، یعنی اجزا ارضیه رو، هم اجزا هوایی و ناری میخواد، هم اجزا ارضیه میخواد. متولد شود از میکیدن این سه جز قضا، اون اشبه به جوهرها، قضایی که شبیه به جوهرش، جوهرش هم همینه دیگه، بیشترش از خاکیه، کمیز اجزا هوایی و ناریه، ولی یه همچین غذایی باید درست کنه که مشابه خودش بشه. این غذای محتاج میکند این چنین درختی را که فقط به زمین اکتفا نکند بلکه از هوا و نار هم استفاده کنه. بنابراین بعضی ریشاشو تو زمین میذاره، بعضی ریشاشو هم میره بیرون. این به این جهت به نظر میسه که ریشای درون خاکش کمه. اون ریشایی که میان بیرون تنفس میکنن، در مقابل نسیم قرار میگیرن، هوا در اونها وارد میشه. اون مقدار هوایی که برای این اون مقدار هوایی که برای این موجود لازم است، از طریق همون ریشایی که به سمت هوا داره جذب میکنه. بنابراین لازم نیست ریشا رو همه رو برای تو خاک یا عمیقش کنه. شاخ و برگ، شاخ و برگ کار تغذیه، شاخ و برگ کار تغذیه بوده نداره. شما میگید شاخ و برگش رو زیاد کنه که از اون بالا هوا رو راحت بگیره، اونا کارشون کار تغذیه نیست. از ریشه ها باید تغذیه بشه. حالا ریشه هایی که به سمت زمینن از زمین تغذیه میکنن، ریشه هایی که به سمت بالا هستن از هوا تغذیه.
کم بودن ریشه یا زیاد بودن ریشه، نه اینکه به سمت بالا بودن ریشه یا به سمت زمین.
حالا شما میخواد ریشه ها رو ببرید روی شاخه ها قرار بدید. اگر صد کنه خب، اگر صد کنه ایشون میگه ریشه باید از هوا استفاده کنه، همش نمیشه از خاک استفاده کنه. اما اینکه این ریشه کجاست تبیین نمیکنه. شما میفهمید سر درخت. حالا اگر قبول کنیم حرفتون درست میشه، ولی به شرطی که قبول کنیم که ریشه میتونه اون بالا باشه.
از طریق ریشه، اعضای ناری و
هوایی
رو از طریق شاخه ها و
بعد شاخه ها غذا خورن، غذا گیر نیستن، اونو غذا میخورن. ریشه باید غذا بهشون بده، ایشون لذا و ریشه رو باید اون بالا بذاره. به نظر شما باید اون چیکار کرده؟ فیجب لذالک، واجب است به خاطر همین که این این درخت های هارول مزاج احتیاج زیادی به هوا و نار دارن، به این جهت است که یا واجب است که انتق رو و فوها طول اولوقه منن نسیم، دهانه های ریشه ها نزدیک نسیم یا رو به نسیم باشن که این نسیم یا این قرار گرفتن مقابل نسیم باعث میشه که غذاش رو بهتر تهیه کنه و شاداب بمونه. تا اینجا ما یک بیان داشتیم برای کثرت ریشه ها در بعضی درخت ها، قلت ریشه ها در بعضی درخت های دیگر. این یه بیان تموم شد که هر شده می نمیتونید اشکال دوم بر این گوینده قرار بدید، میتونید مستقل فرضش کنید. بعد بحثایی بعدی داره که اونم مستقل مطرح میشه که چرا به درختان ریشه زیاد داده میشود. اونم علاوه بر این که مطلب مستقلیه میتونه رد کننده همین قائلم باشه. انشالله اون در جلسه آینده مطرحش میکنه.